تلفنم بالا یه چیز باید باشه روی میز جلو خودم، میگم پیداش کن یا توی جیب قبام بسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی و رحمت کنید. وعده ای در ماه مبارک رمضان برای تتمیم توضیحات و تفسیر مربوط به سوره مبارکه نصر اذا جاء نصر الله داده بودم که بعد از ماه یکی دو جلسه نیازمند به تتمیم مباحث ماه رمضان در ارتباط با این سوره داریم، ولی امشب به خاطر اینکه شب شهادت حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه است و بعضی هم نیز حضرت حضرت حسنی را نقل کردن، به این جهت از ادامه صحبتی که وعده دادیم منصرف انشاءالله جلسات بعد وعده ای که داده شده به فضل خدا انجام خواهد شد که هم بحث روش تفسیر صحیح بود که گفته شد تفسیر صحیح روش تفسیر درست چه روشی است و در مقابل روش های نادرستی که هست مقداری صحبت شد و همچنین جمله آخر سوره مبارکه نصر نیازمند به مقداری صحبت دیگر بوده است که انشالله انجام میشه. اما امشب به خاطر همین که گفتم هم نقل شده که رحلت حضرت عبدالعظیم حسنیست و هم این که شهادت حضرت حمزه علیه السلام هست، چند کلمه در ارتباط با جناب حمزه به عرضتون میرسد و از بزرگوارانی که در محفل هستن عذر خواهم که صحبتمون طبعا برای این عزیزان توضیح واضحات است و گاهی اون چه خودم عرض کنم اسمشو تصدی میگذارم، ولی سعی میکنم با کوتاهی سخن نادرستی هایی که در نظر خودم هست انشالله به این صورت جبران بشه. در هر حال امشب هممون میدونیم شب شهادت جناب حمزه سید الشهدا است. آیه ای که خوندم ممکن بود به ذهن بعضی از دوستان برسد که حالا این آیه چه تناسبی داره با مسئله شهادت و ابتلاعات و گرفتاری هایی که ایشان داشتن. از این جهت این آیه رو خوندم که در شأن نزول این آیه شریفه آمده است که این آیه شأن نزولش در ارتباط با وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام و جناب حمزه است. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. در روایاتمون رسیده است که شأن نزول این آیه در ارتباط با این دو بزرگوار است. بشارت بده پیامبر ما کسانی را که ایمان آوردن، کار نیک کردن، برای اونهاست بهشت و نعمتهای بهشتی که البته تعمیم داره. همه کسانی که گرایش پیدا کردن به حق و عمل صالح انجام دادن شامل حال همه هست، منتها جهت نزول زمینه‌ای بوده که در ارتباط با این دو بزرگوار در روایاتمون رسیده و این دو در جهت عمل صالح که باز همه کارهای نیک را میگیرد خصوصیتی نسبت با آقا هست امیر و اولیاء خدا و همچنین جناب حمزه هست که باید گفت از مهمترین موفقیت ها در ارتباط با دوران زندگی حضرت حمزه علیه السلام مسئله شهادتشون بوده، شهادت حضرتش. در ارتباط با شهادتشون مسائل زیادی تداعی میکنه که زمینه صحبت داشته باشه، خب همه میدونیم که شهادت حضرت حمزه بسیار بسیار رنجاور بوده، وحشی در کمین حضرت در اون شرایطی که جنگ در وضعیت بسیار بسیار شدتی قرار گرفته بود، حضرتشو در کمین قرار گرفت و حربه‌ای که داشت پرت کرد به طرف حضرتش. اون وقت بقیه مسائلی که انشالله اشاره میکنم نشون دهنده اینه که بسیار بسیار شرایط شهادتشون رنجاور بوده. خود این جنگ احد که در نیمه ماه شوال انجام شده جنگی بود که در مجموع خیلی رنجاور بود. مسلمان ها ابتدا که فتح کردن به خاطر اینکه رعایت نکردن دستور پیغمبر اکرم را، جمعی که بین اون دو کوه قرار گرفته بودند و مسیر خطرناکی بود در جریان جنگ که حفاظت کنند دشمن از اون قسمت حمله نکند، رعایت نکردند و به نتیجه جنگ وضعیت دیگری پیدا کرد. الا ابتدا اینجور بود که با فداکاری های امیر المؤمنین علی علیه السلام به سرعت دشمن شکست خورد، که از مواردی که شجاعت های آقا هست امیر علیه السلام بسیار بسیار بروز داشته کیش در جنگ احد بوده که میدونیم وجود مقدس حضرتش که دارای همه کمالات، تمامی صفات ارزنده انسانی و به حمد الله جمعی که هستین همه توجه داریم، خارج از توصیف ماست و از توصیف هر غیر معصومی، و گاهی از کردن بخوایم توصیفشون کنیم نباید با این برنامه معمول توصیف کنیم. دیگه زیادی رو تکرار کردم، گاهی در توصیف افراد، بیان شخصیت افراد از خانوادگیشون شروع میشه، قبل از ولادتشون، مسائل مربوط به جمع و خانوادگیشون، بعد دیگه از اونجا کم به کم آثار اون شخصیت از نظر شاگردها، تألیفها، خلقیات، بعد گفته میشه در مجموع فلانی اینه. ولی نسبت به معصومین علیه السلام این برنامه ناقصه، جواب نمیده. چین که یک موقعیت هایی دارن که اون موقعیت ها از ولادتشون تا شهادتشون نمیشه بررسی کرد، خودشون باید بیان کنن. از توصیف درستی که ما بخوام دا حدی بفهمیم چیزی، باید ببینیم خودشون گفتن ما کی هستیم. مثلا آقا هست امیر که من این جمله رو توی این ماه رمضان دیدم، یادم بیاد حالا که همین جا فکر میکنم عرض کردم، از تعمیر میفهمن که لقد نظرت فی الملکوت فما غاب عنی ما کان و ما غاب عنی ما یکون. به این مضمون مدارک دیگه هم فراوان، اما این تعبیر در ملکوت نظری کردم، از من پنهان نبود اون چه گذشته تا کنون و اون چه بیاید پس از این ساعت. لقد نظرت فی الملکوت فما غاب عنی ما کانا و ما غاب عنی ما یکون. شخصیتی این چنین اون وقت یک بودش بود شجاعتشونه دیگه. در جنگ احد شجاعت حضرت ابتدا سریع کار را تصفیه کرد، دشمن شکست خورد. نوشتن شجاعهای آمدن میدان که هر کدام علمدار بودن و البته در این جنگ که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم صدمه بسیاری دیدن، ابتدا اینجور شد، اون شجاعها آمدن میدانو، هر کی آمد آقا هست امیر علی السلام به قتل رسوندن. غلام اون جمع و اون قبیله کسی بود که نوشتن در کتب تاریخ که فوق العاده قوی بود و از نظر قیافه و هیکل هم تعبیر اون چه نوشتن در تاریخ اینه که مثل یک گنبدی بود، چیز عجیبی بود. اون گفت من میروم میدانو و خون همه اینا که کشته شدن جبران میکنم به کشتن علی ابن ابی طالب، به کشتن شخص پیغمبر. یا آمد میدان نوشتن آقا از تمیر دیگه معلومه که کار حضرت بود، رفتن باز مقابل اینم چنون شمشیر رو بر کمرش زدن که دونیم شد، قسمت بالا افتاد، پا همید و وستده بود، پا وستد. المسلمون ینظرون و یضحکون، نگاه میکردن خندشون گرفت، این چه ضربتیست. قسمت بالای بدن افتاده، پا وستده با یک ضربت. آری جبریل نادا مؤلنن و نقع لیس به منجلی، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی الا علی. جنگ و حضرت همون ابتدا ترتیب شد دادن، دشمن شکست خورد، فرار میکردن، مسلمانان به جمع غنیمت ها اشتغال داشتند و پیغمبر اکرم هم به جمعی که فرموده بودند این دره رو رها نکنید، فرموده بودن پیروز شدیم، شکست خوردیم، رها نکنید. و غنایم جنگی هم هر چه باشه سهم شما هم محفوظه. اما در این حال دیگه طمع غالب میشه گاهی، از اون چیزی که خیلی باید مواظبش بود، مسئله طمع که خیلی خطرناکه و بسیاری از گرفتاری ها بر سر انسان ها به خاطر طمعشونه. زمینه های طمع پیش میاد، اون بخ و حرکتش میده در یک مسیر نادرستی. طمع ان قلوب الجهال تستفز و هل اطمع و ترتهن و هل منا و تستعلق و هل خدایع. ذهنم زد این حدیث شریف که در کتاب شریف کافی هست، همون اوائل کتاب شریف کافی است، چقدر صفتهای زشت را که در جهال هست تو این چند جمله حضرت بیان کردن. آقا امیر المؤمنین علیه السلام، ان قلوب الجهال تستفز و هل اطمع، دلهایی که جهالت برش سلطه داره طمع بیچارش میگه، تکونش میده. تستفز و هل اطمع، به طمع این که چنین میکنم که چنان میشود، بعد چنانتر میشود، خودشو دو گرفتاری ها میافکنه، را میفته دو گرفتاری ها. حرکت میکنه در مسیری که چالهاش بسیار حساب نشده، میفهمه، عقلش هم بهش میگه خوب کاری نیست نکن، ولی طمع غلبه میکنه، غلبه میکنه. اون وقتی که اونجه که نامناسبه انجام میده بعد گرفتارش میشه. ان قلوب الجهال تستفزها الاطماع، طمع به ریاست، طمع به قدرت، طمع به ثروت، طمعهای مختلف در قسمتهای مختلف، از چیزی که خیلی شایسته است مراقبش باشیم. مسئله اینه که طمع بر ما در موارد مختلف زندگی غلبه نکنه که خطرناک است، خطرناک. هیچ نمیخواستم یه حرف رو بزنم، یه حدیث به زبونم آمد، حالا شب شهادتم هست، یه چیزی که کمی هم دوش تنوع باشه مناسب نیست از کنم، بعدم حال خودم هم جوری نیست که تناسب داشته باشه، اما از باب یه مسئله نسبتا قویی برای اینکه طمع چقدر آدم بیچاره میکنه، این تو کلیله و دم ندیدم فکر کنم که یه وقتی یک روباهی داشت میرفت تو یک باقی و واقعا باقی مرتبی خیابون کشیده های منظمی، در مسیر باغ که میرفت روباه دیده ماهی افتاده، همچه که خواست بپره طرف ماهی، ماهی سر راهش افتاده، روباه با خودش گفتش که اینجا یک آبی نمیبینیم، شطی، نهر بزرگی که این ماهی حالا اتفاقا پریده بیرون و بعد اینجا افتاده و بعد نصیب ما بشه. این هرچه هست هست، یه دامی تو گار هست، یک کسی رو پیدا کنم او رو بندازم به دام، خودم از ماهی استفاده کنم. یکم این طرف اون طرف گشت و دید تو چوبه های باغ یک میمون یه طرف لمیده خوابیده، گفت همین رو راش بندازیم بعد نیست. آمد جلو گفت شما اینجا خوابیدی؟ میدونی اون طرف باغ چه خبره؟ گفت چه خبره؟ گفت شیر و ببر و پلنگ و این حیوانات قوی جمع شدن، با خودشون مشورت کردن که رئیسشون کی باشه، به اتفاق کلمه گفتن میمون. این از جهاتی به این کار مناسب. و حالا تو اینجا خوابیدی؟ پاشو بریم اونجا منتظرتم. گفت حرفا نزن، من و ریاست بر شیر و ببر و پلنگ و اینا هست، تناسبی نداره. گفت دیگه تقدیر دست قضا و قدر پیش میاد، کاری میشه. تمش انداخت ریاست بر شیر و ببر و پلنگ و پلنگ. گفت یه دعام میکنم اگر مستجاب شد یقین کن دیگه درست میگم، اگه من درست میگم خدا انشاءالله یک لقمه لذیذی سر راه تو برات درست کن. خوش خوش راش انداخت، از همون خیابون کشید راش انداخت و آوردش و هیچی. رسیدم به ماهی، تا رسیدم به ماهی گفت آه اون دعای منم دیدی مستجاب شد، یک لقمه لذیذ اینجا افتاده و ماهی. اگه میمون پرید طرف این ماهی و دام به صدا آمد و افتاد تو دام و ماهی هم اون طرفتر و روبا هم نشست سر ماهی و یا برداشت بردش و میمون گفت نصفش نبود مره به دام انداختی و خودت از ماهی داری استفاده می. گفت کسی که طمع برش غلبه کنه بیشتر از این باید گرفتار بشه. آقا تو حساب نکردی ریاست بر شیر و ببر بفرنگ. این واقعیت، اینقدر افراد اون وقت به طمع خودشون رو به یک بدبختی های معنوی، به یک بیچارگی های تن میدن، به یک خذلان های حاضر میشه گرفتار بشه به خاطر طمع نسبت به شؤون این عالم. پناه خدا. در هر حال طمع غلبه کرد، طمع غلبه کرد و ان قلوب الجهال اینو میگفتم تستفز هل اطماع. حالا گفتم حدیثو تا آخرش ترجمه کرده باشم، تستفز حال اتما، یعنی طمعها تکونش میده، مضطربش میکنه، راش میندازه. و ان قلوب الجهال تستفز حال اتما و ترتهن حال منا، و آرزوها در گروش میاندازه. این در گروب آرزو هاست، همیشه تو فکر آرزویی بعد از آرزوی آرزو من، آرزو هم که تموم نمیشه، این دائم تو فکر آرزو هاست و نتیجتا گرفتار همون آرزوها از همه خوبی ها عقب میمونه. و ترتهن و حل منا، معروف پیغمبر اکرم نشسته بودن رو زمین و یک خطوطی کشیدن، یک مستطیلی کشیدن، وسط این مستطیل هم یک خطی کشیدن، اطراف این خط وسط هم خطوط ریزی کشیدن. کسی خدمت حضرت بود، گفت یا رسول الله نفهمیدم این چی شد، این نقشه چی بود. حضرت فرمودن این مسئله بود برای انسان، اون خط وسط مسئله انسان، این مستطیلی که کشیدم مرگ است که از هر طرف انسان را احاطه داره، از خط مرگ نمیتونه تجاوز کنه، خط برش محیط. این خطوط ریز هم حوادث مختلفی که در زندگی براش پیش میاد. بعد یه خط طولانی کشیدن از اون خط وسط به خارج این ازلا، خارج مستطیل، فرمودن این خط هم آرزوهای این انسانه که طولانی است، تا بعد از مرگ هم چنین میکنم چنان میکنم، مرگ میاد دیگه مانع میشه. و ترتهن و حل منا و تستعلق و حل خدای، اون وقت خدها و نیرنگها و شیطنتها هم همیشه فریبش میده، بیچارش میکنه. حالا اون جمله اول مربوط به صحبتمون بود، تو این جنگ احد با این که پیغمبر اکرم اونقدر سفارش کرده بودن، ولی طمع نکنه بالاخره از این غنیمت ها یه چیزی ما عقب بمونیم، راها کردن الا جمع کمی و آمدن برای جمع غنیمت، و از اون طرف دشمن متوجه شده دیگه، داستان مفصل. از اونجا حرکت کردند و آمدند و اون چند توی سب کرده بودند، تعدادشون کم و کشتند و رو سر مسلمان ها حمله رو شروع کردند، و جنگ اونقدر دیگه عجیب شد که پا به فرار گذاشتن مسلمان ها. چجور؟ به گونه ای که آقا هست تمیر می فهمودن که من همه تو که می جنگیدم با همه این دشمنی که هجوم آوردن پیغمبر اکرم رو بکشن و پیغمبر اکرم پشت سر من، یه وقت می دیدم که حضرت رو نمی بینم، دشمن بین من و حضرت داره فاصله میشه، باز حمله رو شروع می کردم و پیغمبر اکرم وقت گاهی می گفتن علی جان از طرف راست آمدن حمله می کرد، علی جان از طرف چپ آمدن حمله میکردن. و فرمودن 24 نوبت ضربتی بر من وارد شد که 4 نوبتش زانون به زمین خورد و باز با کمک الهی برخواستم. اوضاع عجیبی شد و در اون جنگ حدود 80 زخم بر بدن آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، تا 80 تاش نوشتم. اون وقت و پیامبر اکرم هم اون صدمه ها ریدن، فرق سرشون، سر اون مبارک حضرت، پیشانی حضرت، دندون های حضرت، دهان حضرت، اون اوضاع احوال رو بالاخره هر طور بود آهاست امیر جان پیغمبر اکرم رو حفظ کردن دیگه. دشمن هم دنبال کار خودشو به طرف مدینه آمدند و باز برنامه های بعدی. و اون وقت در این جنگ بود که این وحشی حمله کرد به جناب حمزه سید الشهدا هم سخت مشغول نبرد بود، دل متوجه دشمن، در حال حرکت به طرف دشمن. این از کمینگاه حربه‌ای که داشت زد حربه را به حضرتش، نوشتن که بین دو پای مبارک این حربه اصابت کرد، در وضعیتی که وضع مثانه و جهات کذایی اینها در صدمه عجیبی و به گونه بود این ضربه که حضرتش افتادن به زمین و به شهادت رسیدن. اون وقت وحشی آمده جلو و جگر حضرت رو در آورده، در راه خدا چی که ندیدم. یه کسی میگفت گاهی که من این وقایع رو در راه خدا به طور کلی همه حالام گاهی پیش میاد، از قدیم و ایام همینطور، ولی میبینم چنین مصائبی رو ندیدم در راه دین، خیلی در ارتباط با خودم ناراحت میشم از این جهتی که مختصری گاهی گرفتاری میاد در راه دین، دیگه هیچ حالم به هم میخوره، سخت ناراحت میشم، حال گلمندی از خدا برام پیش میاد، یا در زندگی مقدار گرفتاری پیش میاد. وقت اینها اینجور در راه پروردگار و صدمه هایی بس عجیب، تا اونجایی که جگر رو برده از پیشه هند جگر خار همسر ابو سفیان، و او هم میخواست بخوره به خیال خودش، ولی خداوند متعال جوری قرار داد که نتونست و مشکل بود و سفت و سخت شده بود، و بعد آمده و بعد جریان و مسله و که نمیشه حرفش شده اصلا، این مشکل بوده، خیلی سخت بوده. اینه که امشب شب بسیار بسیار حزن و غم و اندوهیست، شبیست که مثل فردایی که این جریان رخ داده، پیغمبر اکرم وقتی آمدن اون وضع رو دیدن، بدن مسله شده. نمیخوام دیگه تشریح کنم، همقدر میگم گوش ها قطع شده، بریده شده، و اون اوضاع کذایی فرمودن که از تا کنون موضعی سختتر از این موضع بر من نگذشته که دارم این وضعیت رو میبینم. اینه که امیدواریم که خداوند متعال توفیق عرض ارادت به ساعت مقدسشون عنایت کنه. و من حالا به جهتی یک اشاره میکنم، تشکر میکنم از بعضی از آقایون مسئولینی که جریان یک جلسه شادی مثل امشب و فردا در یک وضعیت کذا و کذایی بود، با تذکر و حمدالله قرار شد که نباشه، و از کسانی که در این قسمت ها به فضل الهی در مسئولیت هایی که دارن توجه دارند و رعایت این مسائل میکنن، براشون دعا میکنم و دعاگوشون هستیم. خداوند انشاءالله که به همه من حال عزاداری هرچه بیشتر رحمت کند. و حالا همینجا دلونی میفرستیم به مدینه و سلامی به جناب حمزه و عرض ادب و ارادت میکنیم، و شخصیت ایشان هم که یه شخصیتی است که من یه اجمالی که نگاه میکردم ببینم چی بخوام بگم، بس که عظمتشون شخصیتشون در روایات فوق العاده زیاد و کم و کیفش مهم بود، من دیگه منصرف شدم، دیدم که انتخاب درست نمیتونم بکنم. این یک کلمه شو عرض میکنم که در قیامت که می شود پیامبر اکرممون لواهایی در اختیارشون، لوا حمد را خودشون در اختیار دارن، و لوا تحلیل را به آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام می دن، و لوا تکبیر را به جناب حمزه میدم. خیلی مسئله است. و وقتی هم که آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام در رجعت آشکار که میشوند، یک طرفشون جناب حمزه است و یک طرفشون جناب جعفر طیار. و خب شهدای کربلا خودشون حساب خاصی داره. در هر حال اینجوریست که موقعیت خیلی بالاست. حالا دلانو میفرستیم و عرض ادب و ارادت میکنیم خدمتشون. امیدواریم که خداوند عرض ادب هممون را بپذیرد و محضر این بزرگواران ابلاغ کند. اینها پیش خدا خیلی قیمت دارن، خیلی قیمت دارن. در راه خدا رنج فراوان و جز حالت ثناء پروردگار چیزی در کارشون نبوده. السلام علیک یا ام رسول الله، السلام عليك أيها الشهيد أيها المظلوم يا سيد الشهداء عرض کنم که پیامبر گرامیمون وقتی کنار جنازه و بدن مقدس جناب حمزه قرار گرفتن، عرض کردم چجور اظهار ناراحتی و به گونه های دیگر هم جا هم داشته که معلوم است بدن مسله شده، به صورتی که نگاه بر اون بدن مشکل بوده است. پیامبر گرامی اظهار و ناراحتی شدید و کردن. عرض کنم دیگه جا داشت که حضرت سجاد علیه السلام وقتی برخورد کردن به بدن عزیزشون آقا امام حسین علیه السلام، اون بدنی که جراحاتش شمرده نمی شده، اون نازنین بدنی که به خاک و خون آغشته شده، اون نازنین بدنی که اگر یک نفر به جناب حمزه حمله کرده و اون مسائل رخ داده، ولی چنون دور آقا امام حسین رو گرفته بوده که آقا حضرت سجاد فرمودن قتل ابی صبرا، اگه شب شهادت حضرت حمزه نبود مناسب نمی دیدم این جمله رو گفته باشم. ای وای قتل ابی صبرا و کفانا بذالک فخرا، بمیرم قتل صبر من براتون معنا شده. اگر چنانچه جمعی دور کسی رو بگیره، هر که با یه حربه‌ای که داره بزنه، شمشیر داره بزنه، کارد داره بزنه، چوب داره بزنه، سنگ دستشونه بزنن. لا 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 لا، اینو بهش قتل صبر میگن. به این کیفیت دور آقا رو گرفتن بمیرم دیگه، هر که هر بیداش میزد. لا اله الا الله. حالا آقای امام چهارم از کنار چنین بدنی عبورشون دادن، به اضافه همه اونچه که گفتم میبینن سر هم در بدن نیست. دیگه جا داشت چنون منقلب بشن که بی بی صدا زدن یادگار برادران. مالی عراق تجود و بنفسک، چه شده میبینم نزدیکه که جان بدهی. اما جان آخر این بدن حجت خداست واسه اینان.